بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. حتی ترد و عاطفتن لجزء اقوا او اضعف بمهلت ذهنیه. از جمله مفرداتی که مرحوم شیخ بهاء در حدیقه خامسه صمدیه مورد بحث قرار میدن، مفرد بسیار مهم حتی است. حتی چند حالت استعمالی داره که به مناسبت در بحث اعراب فعلم در به نظرم مضارع منصوب بود، بحث تقدیر وجوبی ان اونجا عرض کردم. حتی یا عاطفه است یا حرف ابتدا است و یا جاره. اولین مورد حتی عاطفه. نکته اول این که معطوف به حتی لازم است اسم ظاهر باشد. البته این حرف رو همه قبول ندارن، نه بعضی از آقایان این شرط رو، عمده آقایان این شرط رو میکنن، مثل جناب ابن هشام خزراوی. ما 4-5 تا ابن هشام داریم، بعد تو خود کتاب مغنی گاهی میگن ابن هشام، بعد دوستان میمونن خب ابن هشام یعنی چی، یا یه جایی میگن ابن هشام. محضر شما عرض بکنم، نظام اول بحث مغنی اگر نحوه 4 باب اول باشه، اونجا اسامی این 4-5 نفر رو که بعضن هم قومخیشن با هم، یعنی نوه و مثلا پدر بزرگ و 2-3 نفرشون یه حالت ارتباط نسبی با یکدیگر دارن. یه ابن هشام خزراوی داریم، یه ابن هشام انصاری داریم، ابن هشامی که مغن اللبیب و مغن العدیب رو نوشتن که مغن العدیب برگرفته شده از مغن اللبیب است، همان ابن هشام انصاری است. محضر عزیزانم عرض بکنم که خب این یه نکته. نکته دیگر این که حتی یا جزء اقوا را بر اضعف عطف میکند، جزء قوی را بر ضعیف، یا بالعکس جزء اضعف را بر قوی عطف میکنه. لذا یه شرطی که آقایون میکنن اینه که معطوف به حتی باید نسبت به ما قبلش یا اقوا باشه یا اضعف باشه. مثلا عطف قوی به ضعیف مثل چی؟ جزء اقوا به اضعف عطف بشود. میگن ما تناس حتی الانبیاء، ما تناسو حتی الانبیاء. او معطوف ما انبیاء اند، معطوف علیه ناس، انبیا اقوا هستن یا ناس؟ انبیا دیگه، نبوت نبی در میان مردم فرد اعلا محسوب میشه. عطف از عطف به اقوا مثل چی؟ قدم الحاج حتی المشاتو، حاجی ها رسیدن حتی پیاده هاشون. خب حاجی سواره داریم، حاجی پیاده داریم، کدوم از افه؟ پیاده از افه دیگه. این از نکته دوم. پس حتی خصوصیتش اینه که معطوفش یا باید اقوا از ماقبل باشه یا از افه. نمیتونیم بگیم جا از زیدون حتی امرون اگر نکته ای نداشته باشه. نکته سوم، در بیان آقایان دو گونه بیان میشه نسبت به حتی. دوستان دقت کنن من توضیح بدم بعد بنویسن. اگر خاطرتون باشه شاید من یک جایی گفتم در همون بحث مثلا فعل مضارع منصوب بود به مناسبت عرض کردیم، حتی عاطفه گفتیم به منزله واو است، درسته؟ یعنی مثل واو دلالت بر ترتیب نمی کنه، تو عاطفه اینا رو توضیح دادیم، دلالت بر مهلت زمانی نمی کنه، ترتیب که نداشته باشه مهلت هم نداره دیگه. لذا خیلی از آقایون میگن حتی مانند واو، ادعی میگن حتی مانند ثم است، اما این اختلاف در بیان، اختلاف در محتوا واقعیت و نظر است یا نیست؟ بله؟ نه، این دو نگرش نسبت به حتی است. اونهایی که میگن حتی مانند واو به واقعیت خارجی معنا توجه دارن، وقتی که ما میگیم مثلا قدم الحاج حتی المشاد، در خارج اینجوری نیست که پیاده ها بعد از سواره ها اومده باشن، نه، ممکنه پیاده زودتر از سواره هم اومده باشه، ترتیبی وجود نداره، بلی زن میگن مانند واو. اما اونهایی که میگن مانند ثم است، دلالت بر مهلت میکنه، مهلت یه فصلی رو دلالت میکنه، مرادشون از این مهلت و فصل، مهلت و فصل خارجی نیست، مهلت و فصل ذهنی است. نه این که گفتیم معطوفه به حتی اقوای از ما بعده یا از اف از ما بعده، این اقوا بودن و از اف بودن بفرمایید نوعی از مهلت رو ایجاد میکنه، میگید ما تن ناس حتن، بله، انبیاگوی و انسان مثلا به ذهنش اینجوری میرسه که اول باید مردم ببینن بعد بفرمایید انبیا، مثلا این مهلتی که مثلا در ذهنه، مثلا انسان در ذهنش این سوال ایجاد میشود که آیا انبیا هم میمیرن؟ اما این سوال نسبت به عموم مردم داره یا نداره؟ نه، ولی سوال بدوی نسبت به انبیا ایجاد میشه، این سوال نوعی از فصل و مهلت ایجاد میکنه. لذا این مهلت ذهنی که ایشون میگن مراد اینه، نگید شما قبلا گفتید این حتی به معنای واو، یا ابن هشام در مغنی میگه حتی عاطفه به منزلت الواو معنن و عملن، منزله واو اونجا به حسب خارجه، دقت میکنید؟ به حسب خارجه. لذا مرحوم سید در حدایق میفرماین به مهلت ذهنیه که مرحوم شیخ بها میفرماین متعلقتون به عاطفتن، یعنی این عاطف، عاطف از عطف میکنه به یک مهلت ذهنی، ای به حسب ذهن لا به حسب الخارج، کما فی ثم، ثم به حسب خارج است اما اینجا به حسب ذهنه. از المناسب به حسب ذهن فی نحو مات الناس حتی الانبیا، ذهن انسان اون چیزی که درش مناسبه اینه که ان یتعلق الموت اولا بغیر الانبیا و یتعلق بعد التعلق بهم بالانبیا، اول مردم بمیرن بعد انبیا بمیرن، ذهن نگاه اولیش اینه، نگاه هم نگاه اولیه است. و این کان موت الانبیاء به حسب الخارج فی اثناء سایر الناس، مرگ انبیاء در بین مرگ مردمه، قبل و بعدی وجود بفرمایید ندارد، ندارد. و ها کده حالا در مثال قدم الحاج حتی المشاد که ایشون دوزیه میفرماین، لذا دقت بفرماین. نکته سوم اینه که حتی مثل ثمه دلالت میکند بر ترتیب به همراه مهلت، لکن به حسب ذهن نه به حسب خارج، بلا به حسب خارج مانند وامه، مانند واو است، هیچ گونه ترتیبی رو دلالت ندارد، ترتیب هم که دلالت نداشته باشه دیگه مهلت معنا نداره دیگه. این از قسم اول حتی عاطفه. قسم دوم حتی که حرف ابتداه. ببینید همه حروف ابتدا، هر وقت گفتن آقا این کلمه حرف ابتداه یعنی چه؟ بله؟ این حرف استینافه، جمله ما بعدش جمله مستقله، ارتباط اعرابی با ما قبل نداره، ولی اینکه ارتباط معنوی داشته باشه. این حتی بر سر جمله مستقل و مستعنفه میاد، چه اون جمله اسمیه باشه و چه فعلیه باشه. سوم حتی جاره، مجرورش طبق نظر جمهور بصری ها لازم اسم ظاهر باشد، البته مبرد و کوفیون قبول ندارن، اکلت السمکه حتی رأسها. مجرورش حتما باید اسم ظاهر باشه. البته مجرور یک شرط دیگری هم داره که دیگه ایشون بیان نفرمودن. آخرین نکته در حتی جاره، حتی جاره گاهی بر سر فعل مضارع منصوب میاد. در مضارع منصوب به ان خوندیم که آقایان بصری این چی میگن؟ میگن اگر بر سر مضارع منصوب بیاد، ان در اینجا در تقدیره، تقدیرش هم وجوبیه. کوفی ها چی میگن؟ میگن خود حتی ناسبه است. عبارت رو اینات بفرمان عزیز. حتی ترد و عاطفتن، حتی استعمال میشود به صورت عاطف که عطف کننده است. لجزء اقوا او اضعف، یا جزء اقوا را عطف میکند یا جزء اضعف را. به مهلت ذهنیت، عطف کننده است به یک مهلتی، به وسیله ایجاد یک مهلتی. حتی این مهلت خارجی نیست، چیه؟ ذهنی است. خیلی ضرورتی نداشت، کار ابن هشام به نظر ما خیلی بهتره. حتی العاطفه، حتی عاطفه به منزلت واو، مثل واو دیگه، یعنی ترتیب رو دلالت نمیکنه. و تختص بالظاهره عند بعض، حتی عاطفه اختصاص به اسم ظاهر داره در نزد بعضی. این قسم اول. قسم دوم به حرف ابتداء، حتی که حرف ابتداء یعنی حرف استینافه، بر سر یک جمله میاد که اون جمله محل اعرابی نداره. فتدخل علی الجمل، بر جمل داخل میشه. این که میگه بر جمل داخل میشه یعنی چه؟ یعنی فرق نمیکنه اسمیه یا فعلی. سومین و ترد و جارتن، استعمال میشه به نحو جاره. فتختص به ظاهر خلافاً للمبرد، که ما گفتیم خلافاً للمبرد بل کوفیین، کوفیون هم مخالفن مثل مبرد، اختصاص به ظاهر داره. یعنی مجرور به حرف جر حتی در این نظر همیشه اسم ظاهر میاد. یه حتی کی داریم در یک شعری که حالا اون حتی عاطفه باشد، جاره باشد، مورد استناد قرار گرفته که آیا حتی بر سر ضمیر میاد یا نمیاد. و قد ینسب بعد هل مضارع، بعضی مواقع بعد از حتی جاره منصوب میشود مضارع. به چی منصوب میشه؟ به ان مزمرتن، میتونیم اضافه کنیم مزمرتن وجوبن دیگه، تقدیرش هم قبلا گفتیم وجوبیه. لا به ها، به ان مقدر منصوب میشه، نه به خود حتی، البته خلافن للکوفین، که کوفین چی میگن؟ میگن به خود حتی منصوب میشود. بله، ینسبو المزاره نائب فاعلش. الفا او، صلوات بفرستن از سنه ها محمد ظرفه، بعد ظرف کنون. بله دیگه، ینسبو بعدها منصوب ظرفه، همیشه منصوب ظرفه، مگر اینکه من بیاد بر سرش. ینسب و بعد هل مضارع و المضارع نائب فاعل ینسب، بعدم ظرف متعلق به ینسب. چطور؟ بعد دوها؟ بعد یعنی ما بعد که ندارم، خود ما بعده یک ساختار مای موصول است، بعدم سلسله شه، معناش همینه، همون یه معنای دیگه داره. نمیخوام بگیم ما بعدش منصوب میشه، ما بعدش کلمه ما رو ندارم به عنوان موصول که این سله او باشد، تازه اگر همون باشه باز بعد مرفوع نیست، بعد همیشه منصوب است، ظرف غیر متصرف ناقصه، غالبا منصوب است، گاهی مجرور به من میشه. الفا او، فا اقسامی داره، در حد بیان ایشون عرض میکنیم. یک فا رابطه، که در حقیقت ما یک فا سببیه داریم، این فا رابطه مصداق بارز و روشن از اون فا سببیه است. فا رابطه در دو جا استعمال میشه، یا در جواب بر سر جواب شرط، یا بر سر شبه جواب. بر سر جواب شرط بحثش گذشت نگذشت،
گذشت دیگه، گفتیم هرگاه جمله جواب شرط نتواند شرط واقع بشود در سر فا میاد. اون فا چی میگن؟ فا رابطه. گاهی هم بر سر شبه جواب میاد. این جدید، دقت کنید. ببینید گاهی ما جمله جواب، جمله شرط، عدات شرط، این چیزها رو نداریم. مثلا این مبتدا و خبر داریم، اما چون مثل جمله جواب و جمله شرط بین اینها رابطه سببی برقرار است، جایز شمرده شده است که مانند ساختار جمله شرطیه در سر اون جزء دوم فا قرار بگیره، که این فا، به این فا اصطلاحا میگیم فا شبه جواب. فا جواب نیست، چون گفتیم ادات شرط نداریم، جمله شرط نداریم، جمله جواب شرط نداریم، اما دو جزئی هم که رابطه سببی بینشون برقراره. مثل چی؟ مثلا بین مبتدا و خبر، که هر مبتدا و خبری حالت رو نداره، اینا شرایطی داره. الذی یأتینی فله درهم. یه وقت از شما میگید من یأتینی، من شرطیه. من یأتینی که جزم هم میده، من یأتینی فله درهم، هر کی بیاد پیش من یه درهم بهش میدم. این میشه شرط. جمله شرط داریم، جمله جزا داریم، اما اینجا ما اولا دو تا جمله نداریم در نایه شرط و جزا. یک الذی داریم که مبتدای موصول، میدونید مفرده یا جمله است؟ بله موصول مفرده، ولی درونش سله جمله است، اما موصول مفرد، اون سله یعنی از متعلقات الذی میشه. مثلا مثل یوم لا ینطقون که داشتیم، مضاف الی جمله است، اما این جمله بودن به لحاظ مضاف خودش جمله است، اما مضاف وقتی در نظر بگیریم مجموعا چی میشه؟ میشه مفرد، مضاف مضاف الی میشه. خب مبتدا لهو درهم، جمله میشه خبر. یه مبتدا خبر داریم، لکن از جهت معنوی مبتدا سبب شده برای چی؟ خبر. الذی یأتینی فله درهم معناش اینه که آمدن سبب برای چیه؟ بله؟ اینی که برایش درهمی تعلق بگیره، به او یک درهمی تعلق بگیره. به همین خاطر جایز شمرده شده است در این ساختار که بر سر جمله‌ای که، یعنی اون جزئی، من تعبیر به جزء میکنم چون گاهی ممکنه دو تا جمله نباشه، مثلا جزء اول جمله نیست، بر سر جزء دوم چی بیاد؟ فا بیاد. این فا را اصلا هم میگیم فا رابطه یه در شبه شرط یا شبه فا، فا شبه جواب و شبه شرط میگن. در این که آیا این فا واجبه، این فا جایزه، اختلاف نظر وجود داره. مرحوم سید این اختلاف رو نقل کرده است. حالا در چه ساختاری میاد مبتدا و خبر؟ مبتدا یا چی میتونه باشه؟ موصول. صلهش چی میتونه باشه؟ صله باید یا فعل باشد یا ظرف و جار و مجرور باشه. شرایطی وجود داره که در جای خودش مطرحه. این از فاء اول. فاء دوم فاء عاطفه. فاء عاطفه رو در بحث عطف من توضیح دادم به حد لازم، به حد لازم در فضای فعلی توضیح دادیم. گفتیم فاء عاطفه دلالت میکنه بر اینکه معطوف و معطوفون علی در حکم مشترکند. جا زیدان فعمران، یعنی هر دو آمدند، اما به همراه ترتیب و تعقیب، یعنی هم ترتیب در وجود داره، معطوف بعد از معطوفون علی، و هم تعقیب، یعنی فاصله زمانی وجود نداره. که البته باز من اونجا توضیح میدادم این که میگیم فاصله زمانی وجود ندارد، اتصال و انفصال به حسب عرف است. ممکنه در یک فضای خاصی، یک حکم خاصی، مثال زدیم مثلا یک سال فاصله زمانی محسوب نشه، زید ازدواج کرد سپس بچه دار شد، خب بعد از یک سال طبیعیه. اما یه جایی تصویر میکردیم میگفتیم بله ممکنه یک دقیقه، دو دقیقه فاصله زمانی محسوب بشود. اونها رو اجازه بدید من تکرار نکنم. لکن این نکته رو اینجا اضافه کنیم، دقت کنید.
نکته بعدی رو دقت کنن عزیزان. این چه میگن فاق دلالت بر ترتیب میکند، معناش اینه که معطوف بعد از معطوفون علیه، لیکن ترتیب بر دو قسمه، یک ترتیب معنوی است و یک ترتیب ذکری. و قبل از اینکه من توضیح بدم بذارید مثال قسم دوم رو عرض کنم که سوال تو ذهن دوستان ایجاد بشه بهتر بفهمن چرا این تقسیم ایجاد شده. ببینید میگیم فاق برای ترتیبه، آیه شریفه چه میفرماید؟ و نادا نوحون ربهو فقال، نوح ندا داد پس گفت، قال عد شده به نادا، آیا قال بعد از نادا است یا نیست؟ بله نادا بعد، قال بعد از نادا است. چیش بعد از نادا است؟ آخه ندا همون گفتنه دیگه، ندا ندادان یعنی گفت دیگه، ندا دادن و گفتن که دو چیز دو حقیقت نیست، همون فریادی که زده همون گفتنشه، دو چیز نیست که بگیم یکی اول محقق شده یکی دوم، ترتیبی نداریم اینجا، یک چیز است. در یک چیز ترتیب معنا داره یا نداره؟ نداره دیگه. این مثال که مصداق بارزش این مثاله، ولی موارد دیگر هم داریم. ببینید ترتیب یا حقیقی است یا ذکری است. ترتیب حقیقی زمانی است که بعد از فا یعنی معطوف در واقع و تحقق خارجی بعد از قبل از فا محقق شده باشه. جا از زیدان فامرون، در واقع واقعا امر بعد از زید آمده باشه. جا از زیدان فذهب امرون، در واقع واقعا امر رفتنش بعد از آمدن زید باشه. اینو میگیم ترتیب حقیقی، همین چیزی که در ذهن دوستان تا به حال بود. ترتیب ذکری معناش چیه؟ بله معناش اینه که در واقع معنا اینجوری نیست که معطوف بعد از معطوفون علیه باشه، فقط معطوف در ذکر، در تلفظ، در لفظ بعد از معطوفون علیه آمده، که غالبا عطف مفصل بر مجمل این حالت رو داره. مثلا این مثالی که زدیم وقتی که میگید نادا، مثلا این مثال از خودم من بزنم، نادا زیدون امرن، زید به امر فریاد زد، ندا داد، فقال مثلا، فقال بکرون جالسون، بعد چی گفت؟ گفت بکر جالسه. خب ندا داد مجمله، معلوم نیست چی گفته، مفصل را عطف بر این مجمل میکنیم، روشنش میکنیم، میگیم قال بکرون جالسون مثلا. این قال همون ناداست، اما مفصل اون ناداست، روشنگر اون ناداست، لذا عطف عطف ذکریست. یعنی ما کلمه قال را بعد از نادا آوردیم، بعد از نادا آوردیم، که البته حالات دیگری هم در عطف ترتیب ذکری ما داریم. اینم یک نکته. نکته آخر رو عرض کنم، ترتیب حقیقی بله، همون معنوی است، بله حقیقی و معنوی یک. گاهی فاء عاطفه، خصوصا اگر عطف جمله بر جمله بکنه، گاهی فاء عاطفه دلالت میکنه بر رابطه سببیت بین معطوف و معطوفون علیه. که اصطلاحا به این فا گاهی میگن فا سببیه، گاهی میگن فا نتیجه، گاهی میگن فا تفریع. این جمله ای که عرض میکنم دوستان خیلی دقت کنن، سرا رو بالا کنید دقت کنید. ببینید من فاء رابطه رو که ورود پیدا کردیم گفتم فاء رابطه در حقیقت یه مصداق مهم از فاء سببیه است. اینجا هم دارم میگم فاء سببیه، این فاء سببیه با اون فرق میکنه. اون فاء سببیه فاء سببیه محض است، یعنی دیگه دلالت بر عطف نداره، بلازا اصطلاحا ما نامش رو میگیم فاء سببیه اونجا. اما این فاء سببیه که داریم در اینجا میگیم، این فاء سببیه فاء عاطفه است، فاء عاطفه است. اما فاء عاطفه گاهی معنای سببیت هم دارد و خدا میدونه چقدر اینها با یکدیگر اشتباه میشه. فاء عاطفه است اما گاهی معنای سببیت داره، ولذا نامش فاعل سببیه نیست، برای گاهی اطلاق میکنن نامش فاعل عاطفه است، اما در این حال خصوصا عرض کردم عطف جمله بر جمله باشه معنای سببیت داره. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا نمی‌بینی که خداوند از آسمان آب میفرسته؟ بچه میفرمایه آیه شریفه سوره مبارکه حج، بله، فتصبح الارض مخضره، زمین سرسبز میشه. علت سرسبز شدن چیه؟ انزال الماء من السماء دیگه، یکی از اجزاء علتش اینه. اما در این حال جمله معبد عطف به جمله ما فاعل عاطفه است، طبق یک تفسیر فاعل عاطفه است، اما در این حال معنای سببیت رو هم بله دلالت داره. پس هر کجا معناش سببیه بود عاطفه نیست دا. مثلا فاء رابطه در جواب شرط معناش سببیته اما عاطفه نیست. یه قسم سومی هم ایشون تعبیر دارن، فاء فصیحه. حالا ما فاء زائد داریم، بعضا قائلا فاء استیناف داریم، بعضی از آقایون قبول دارن که دیگه ایشون نگفته. فاء فصیحه که شما در مغنی هم این نامو نخواهید شنید، اما معربین، معربین یعنی کیا؟ بله؟ ادبا بر دو دستن، یه ادبای تئوری داریم، مباحث ادبیات رو به نحو تئوری بررسی میکنن، کتاب ادبیات دارن. یه سری از ادبا ادبایی هستند که معربن، یعنی ورود پیدا کردن و کار تجزیه و تحلیل، مثلا قرآن رو تجزیه و ترکیب کردن. البته اینا منافات نداره، قابل جمع با یکدیگره، یعنی یک کسی ممکنه ادیب معمولی باشه و در این حال معرب هم باشه. کسی وقتی میگن معرب یعنی ادیبی که فن ترکیب بلده، چون فن ترکیب با این بحث های تئوری بله الزاماً یکی نیست. اینجوری نیست که شما این مباحث رو بخونید بخوانید نتیجه چی بشه، همه فنون ترکیب رو بلد باشید. نه، اون تطبیق که گاهن عرض میکنیم حتما باید این حلقه مفقوده رو دوستان دقت بکنن، باید مورد توجه قرار بگیره. فاء فصیحه در بیان معربین زیاد وجود داره، خیلی تعبیر میکنن اون این فاء فصیحه است. اعراب القرآن رو نگاه کنید چقدر تعبیر داره به فاء فصیحه، اما در لسان ادبا خیلی کم انسان میبینه، مثلا ابن هشام اصلا نداره. بذار دقت کنن این فاء فصیحه فراموش نشه. ببینید فاء فصیحه گاهی، یعنی قسم جدای از فاهای دیگر هم در حقیقت نیست، اما یه خصوصیت داره، گاهی فا خبر از یک جزء محذوف میده. مثلا این فا معطوفی را عطف میکند به معطوف علیه مقدر، این فا ما بعدش جواب شرطه، اما بله برای ادات شرط و شرطی که مقدره. اگر فا خبر از یک امر مقدر بده، حالا عطف به مقدر بکنه، جواب شرط برای مقدر باشه، کار ما کن هرچه باشه، به این فا اصطلاحا میگن فا بله فا فصیحه، به این فا میگن فا فصیحه. آیه شریفه چه میفرماید؟ بله
اضرب بعصاک الحجر. بیان معربین معمولا فا در جواب شرط مقدر رو میگن فا فصیحه، ولی بیانشون درسته، کلیت داره. اضرب بعصا کل حجر، با عصا بزن به سنگ. بچه میفرمونه؟ بله؟ فنفجرت، سنگ منفجر شد. اینجا محذوفی وجود داره یا نه؟
بله؟ من مثلا به شما اینجوری بگم، این مثال ضربه دیگه، مثالیه که حداقلش اینه یه جایی و خیلی جاها خوب انسان میفهمه مطلب رو. بعضی از دوستان هم ممکنه تجربه هایی داشته باشن، اونا از باب ضارب بودن یا مضروب بودن. مثلا یک کسی به شما بگه زید را بزن، پس زید گریه کرد. یعنی چه؟ یعنی من گفتم زید را بزن، شما زدی، بعد زید گریه کرد. این که شما زدی به قرینه اضرب حذف شده. اضرب بعصا کن حجر فانفجرت که ظاهرش معنا نداره. اضرب بعصا کن حجر، زنگ عصایت رو به سنگ بزن، خب این امر که باعث انفجار نمیشه، بلکه میگیم اذره فزرده، بعد از اینکه امر شد بزدن فزرده موسی عصاشو زد، بفرمایید فنفجرت. لذا این انفجرت فنفجرت در حقیقت عطف میکند انفجرت رو بر ضربه مقدر که از جهت معنوی وجود داره، لفظش وجود نداره. این فا رو میگن فا فصیحه. فا فصیح یعنی چه؟ بله، یعنی آشکار کننده، آشکار میکند امر محذوف را. عبارت دقت کنن عزیزان، بعد جواب سوال میدم. الفا او ترد و رابطتن للجواب استعمال میشود به عنوان رابط جواب شرط. الممتنع جعله شرطن، همون جواب شرطی که قبلا میگفتیم، بله، قرار دادن این جواب شرط به عنوان شرط ممتنع. این هر کجا جواب شرط بتونه شرط واقع بشه، فامی اومد دیگه، اون فا رابطه در جواب شرط. و خسر فی ستت مواضع، در شش موضع بفرمایید بله ذکر شده است که چهار تاشو ایشون در حدیقه سوم مطرح کرد. به نظرم منم اونجا یکی دو مورد دیگه ذکر کردم، دوستان میتونن دقت داشته باشن. جمله اسمیه باشه، ماضی مقرون به قد باشد، محضر شما عرض کنم که فعل جامد باشد، بر سرش سین و سوفن اداف تنفیس وجود داشته باشه، انشائی باشد. ولربط شبه الجواب، برای جواب میاد، شبه جوابم میاد، که شبه جواب من این توضیحی دارم، ایشون مثال میزنه. نحو الذی یأتینی فله درم، اداف شرط نداریم، جمله شرط نداریم، جواب شرط جمله نداریم، به عنوان جمله جواب شرط رسما، اما رابطه شو داریم، اون رابطه تعلیق، رابطه سببیت رو داریم. یعنی درهم تعلق گرفتن، درهم معلق بر اتیان آمدن. و عاطفتن، ترد و عاطفتن، فا عاطفه، فتفید و تعقیب و ترتیب به نوعی، افاده می دهد تعقیب را، اتصال را و ترتیب را، حتی اول ترتیب و تعقیب دیگه، چون میخواد نوعی رو بگه بعد ترتیب رو آورده. هر دو نوع ترتیب، ترتیب چند نوع داریم؟ به نوعی، هر دو نوع ترتیب، یکی حقیقیه که ذکری، معنوی ذکری. فل حقیقی و نحو قام زیدان فامرون، امر بعد از زید آمده. و ذکری و نحو و نادا نوحون ربه فقاله، و قاله که همون ناداست، ترتیب معنوی که معنا نداره اینجا، حقیقی اینجا ترتیب ذکریه. یعنی اول قاله گفته شد، بعد اول نادا گفته شد، بعدش قاله گفته شد. عطف کردیم مفصل با بر مجمل. و قد تفیدو ترتب لاحقه ها علا سابقه ها، گای فا دلالت رو برشی میکنه، این که لاحقش یعنی ما بعدش، مترتب بر سابقش یعنی ما قبلش. مترتب بر ما قبله یعنی چه؟ یعنی مسبب از ما قبله، یعنی ما قبلش سبب برای ما بعده. فتوسم ما فا از سببیه، به این میگن فا سببیه. عرض کردم نام اصطلاحیش فا سببیه نیست، فاء سببیه در حقیقت فاء سببیه محضه است. اینها رو دقت کنید، این جملات اینجوری نیست که حالا ما اگر همون ابتدایی که ورود وارد شدیم مباحث ادبی رو روشن بوده باشه. اینها گاهن با حلاجی های گاهن طاقت فرسا و زمان بر از بین عبارات آقایون به دست اومده. ببینید این فاء ما میتونیم بگیم فاء سببیه چون معنای سببیت داره، اما اصطلاحا فاء سببیه به آن فاعی میگن که برای مجرد سببیت باشه، که یه مستقش باید رابطه در جواب شرطه. این فاع عاطفه است، معنای سببیه داره. نه با فتصبح الارض مخلص و انزل من السماء ماء فتصبح و قد تختص حین اذن باسم النتیجه و تفری. اگر معنای سببیت داشته باشه گاهی بهی میگن فاع، بله، گوی آقایون به آقایون میگیم اقسام فا رو بشمارید، میگن فا عاطفه، فا رابطه در جواب شرط، فا سببیه، فا نتیجه، فا تفریع، فا فصیحه، فا زائده، فا استیناف. در حالی که ما کلن سن و فا داریم، البته زائده و استیناف هم هست که اختلاف داره، یه فا سببیه داریم، یه فا عاطفه داریم، محضر شما عرض بکنم که، و یه فا رابطه، نه فا سببیه همون فا رابطه هست. فاء سببیه، فاء عاطفه، حتی فاء فصیحه هم از همون اقسام دیگره. قسم سومش به نظر همون فاء زائده است که ابن هشام میگه. در حقیقت ما زائده هم در نظر نگیریم، دو قسم داریم، فاء آسانه مبنا سببیه. اما اسامی دیگر اسامن لهمین فاها، مثلا جایی که معنای سببیت باشه، حالا مجرد سببیت یا عاطفه باشد، استمان بهش میگن فاه نتیجه، چون ماقبل سببشه نتیجه او این مطلب به دست میاد یا تفریم فرع بر ماقبله. لذا ایشون میگه گاهی اختصاص دارد هینه ازن که معنای سببیت وجود داشته باشه بسم نتیجه نه بعد تفریع، بهش میگن فاه تفریع فاه نتیجه. و قد تنبه عن محذوف، گاهی فا خبر از محذوف میده. البته ایشون عبارت ایشون مراد فا عاطفه است، چون داره فا عاطفه رو بحث میکنه. عرض کردم اختصاص به فا عاطفه نداره. خیلی از مواقع فای که خبر از محذوف میده فا رابطه در جواب شرط، خبر از شرط محذوف میده که فتسما، اگر فا عاطفه فا رابطه خبر از محذوف بدهد بهش میگیم فا، بله فتسما فصیحتن عند بعضن، معمولا مقربین ترکیب کنندگان بهش میگن فا فصیحه. نحو اضرب بعصاک الحجر فانفجرت، اضرب بعصاک الحجر فانفجرت.
نه
حالا شما مزارع بیارید اونجا بگید مثلا ف یک، یعنی پس میزنی سپس او گریه میکنن، مشکل نداره تو مثال که مناقشه نیست. قد تر دسمن به معنا یکفی انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.